اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. خب ما همطور که مستحضرید ادله بزرگوارانی را مورد بحث و بررسی قرار میدادیم که در مورد بحث ما معتقد به امتناع اجتماع بودند در رابطه با حبل، بارداری و قاعدگی. ما در بین روایاتی که مطرح کرده بودند روایت اول و دوم را خوندیم و در نتیجه جنبندی ما نسبت به این دو روایت این شد که این دو روایت نمی توانند بیانگر اثبات مدعای این بزرگواران باشند. اما روایت سومی که خدمت شما اعلام خونده شد این روایت بود که سؤال از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام بود، قال سألت ابا الحسن، دیگه بقیه اسناد روایت رو نمیخونم، ابا الحسن الاول ان الهبلا ترا الدفق و الدفقتین من الدم فی الایام و فی الشهر و الشهرین، فقال تلك الحراقه لیس تمسکو هذه الصلاه. این روایتی بود که در این زمینه گفته شد. توضیحاتی دیروز محضر شریف شما بزرگواران مطرح کردیم در رابطه با سند روایت و گفته شد که سند روایت ما مشکلی نداریم، از اجلای ثقاتن اینایی که اینجا بیان شدند و لذا روایت را ما تلقی به روایت صحیحه کردیم. انما الکلام در این که آیا این روایت صحیحه مورد استناد طرفداران قول به امتناع میتواند اثبات کننده امتناع باشد یا نه، ما عرض میکنیم که نه، نمیتواند. اتفاقا مرحوم آیت الله خویی هم بر این مطلب اصرار دارند که اصلا بین این چیزی که این بزرگواران بهش استدلال کردن و بین اون مدعا تفاوت روشنه. در روایت همطور که ملاحظه فرمودن سروران من، کلمه دفقه و دفقتین به کار رفته بود، یعنی یک بار، دو بار، یک مرتبه، دو مرتبه. عرض شد خدمتتون که خون از این زن باردار، چون سوالم عن الحبلاست، زن باردار یک بار یا دو بار در ایام، روزه های ماه، دو ماه ازش دفع می شود. ما حرفمون این است که اینی که در روایت وارد شده لیس تمسک و هذه الصلاه، این زن لازم نیست که از نماز خودداری کند، یعنی نمازش را بفرمایدا بخواند، و خواستن از این لیس تمسک هذه الصلاه نتیجه گیرند که پس چون خونه بفرمایدا حیض نیست، یا بالاتر بگم چون زن باردار بفرمایید خون حیض نمی بیند، پس بنابراین لیس تمسک هذه الصلا. یعنی جان کلام این عبارت آخری من بود که چون زن باردار خون نمی بیند، خون حیض نمی بیند، لذا لیس تمسک هذه الصلا. عرض میکنیم محض مبارک این بزرگان قوم که آقا شما که به خودتون به ما یاد دادید که حداقل حیض 3 روزه، این روایت میگه 1 بار یا 2 بار. اگر میگوید 1 بار یا 2 بار، به قول شما علما که از افاضل عصر زمان ما هستید، موضوع تخصصاً بفرمایید خارجه. یعنی اساساً عنوان حیض لا یستق، حداقل حیض بفرمایید 3 روزه. خب این که میگه این زن لازم نیست نمازشو ترک کنه، معنیش اینه که خون خونه؟ بله. اگر احیانا بفرمایید بالاتر از این بود، به جای دفقه و دفقتین مثلا چند بار این زن خون میدید، آیا اونجا هم امام معصوم علیه السلام میفرمود لیس تمسک و هذه الصلا؟ این لیس تمسک به عنوانی که تخصصا این خونه حیض نیست، نه زن باردار خونه حیض نمیبیند. علما اینجا هستند را، اگه جای دیگه هم ملکوتی با فرشتگان و اینا هستید خواهش میکنم برگردید. حتی در مرعه غیر حامل، حالا این که حامله، حتی در مرعه بفرمایید غیر حامل هم اگر چنین اتفاقی افتاد که بیش از 1 بار یا 2 بار نبود، اونم لیس تمسک و هذه الصلا. پس بنابراین این استدلال به این که صرف لیس تمسک و هذه الصلا نمی شود این را ما دلیل قرار بدیم بر اثبات مدعای امتناع. عرض شود خدمت شما به این که لذا ما عرض میکنیم که از این که وجود مقدس معصوم صلوات الله و سلام علیه، عرض شود خدمتتون این که اظهار نظر فرمودند نسبت به عدم مانعیت این دم از صلات، این معناش استفاده کردن مطالبه و مدعای شما نیست که پس زن حبلا حیض چه فرمش. عرض شود خدمت شما به این که دیگه من توضیح دادم، بیشتر توضیح ندیم که علمای الان خسته نشه.
مدعا چیز یه دلیل چیز دیگر میگه
دیگه، تا شما هستید مطالب همینه. بله، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که برای تأیید همین نقطه نظری که الان عرض شد در مقابل این بزرگان، عرض شود خدمتتون این که می فرماید معید میاره برای خودش، یه معیدی میاره، میگه که یه معید هم ما اتفاقا سراغ داریم که اون معید نشانگر است که زن حبلا خون حیض بفرمایید میبیند. معید چیه؟ میگه یکی از روات این، عرض شود خدمت شما به این که روایتی که الان محضر کریمانه علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتو هم خوندیم، این عرض شود خدمتون حمید ابن المثناس، این جناب حمید ابن مثنا کنیه‌ای دارد در روایات و اون کنیش ابل مغرات هست، یا مغرا ابل مغرا هست که عرض شود خدمتون این که راوی همین حدیث هم بود، منتها اونجا تصریح به ابل مغراب کنیه نکردیم. بله بدانید که این حمید ابن المثنا کنیه ای دارد به نام ابل مغراب. ایشون یه روایت دیگری دارن عرض شود خدمتتون، این که در مورد دمی که از حبلا خارج می شود اینطوری نقل می کنه. اون روایت رو نگاه کنید، یعنی همین آقای ابل مغرایی که در سلسله سند این روایت واقع شده، گرچه حالا ما نیاز به این تاییدم واقعا نداریم چون دفقه و دفقتین تخصصا از عنوان حیض بفرمایید، حالا در این حال آیت الله خویی خواستن بگن که این آقای ابل مغراب که راوی این روایت هست خودش اتفاقا در سلسله سند روایتی واقع شده که اون روایت رسما اعلام میکند که زن حبلا خون حیض میبینند. اون روایت را محضر شریف اجله علما عرض کنیم. محمد ابن الحسن، یعنی آفرین پیداست که به اسناده عن الحسین ابن سعید، اینم ظاهرا همون اهوازی است، عن فضاله عن ابل مغرا، اینجا نگفته عن حمید المثنا بلکه عن ابل مغرا. ابل مغرا کنیه جناب حمید ابن المثنا است. عن ابل مغرا قال سألت ابا عبدالله علیه الصلاة والسلام عن الحبلا قد استبان ذلک منها، یعنی معلوم شده که بفرمایید باردار هست. ترا کما ترا الحائز من الدم، یعنی عرض شود خدمت شما به این که میبیند همون گونه که زن حائز خون میبیند، یعنی خونی که میبیند مثل خون زن حائزه. قال علیه السلام و سلام تلک الحراقه، یعنی این خونیست که بله ریختی می شود، همونه، همون وضع را داره. بعد این نکته را فرمود، این کان دمن کثیرن فلا تسلینا و این کان قلیلن فلتغتسل اند کل سلاتین. میگه اگر خونی که ازش میاد بفرمایید خون کثیر باشد، که این خون کثیر کنایه از چه هست؟ حیزه، یعنی کنایه این که یکی بار و دوبار بفرمایید نیست، حالا هفت روز ده روز هر چه هست. فلا تسلین، این نماز نخواند. و این کان قلیلن، اما اگر خون قلیل بود فلتغتسل این ده کل سلاتین، ممکنه خون دیگری باشه که وظیفش اینه. وسائل الشیعه باب 30 از ابواب حیض حدیث 5. حالا یه بحثی که ما در اینجا داریم، گرچه عرض کردم واقعا ما بی نیازیم استدلال به این روایت، من تا معیده سند روایت در مشیخه تهذیب جناب شیخ طوسی 9 طریق داره به جناب حسین ابن سعید بفرمایید اهوازی. در 2 طریق شیخ حسین ابن حسن ابان وجود دارد، در 1 طریق شیخ احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قرار دارد. اینا هم روشن، منتهای مراتب گفتن این دوتا کمی مجهولند، اما از نظر مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید 6 طریق صحیح می ماند، اما طبق مبنای آیت الله شبیری حفظه الله تعالی 9 طریق صحیحند، زیرا مبنای آیت الله شبیری اگر یادتون باشه به عنوان یه خاطره درسی تو ذهنتون بماند، یعنی چند تا خاطره تو ذهنتون بماند، یه خاطره از آیت الله خویی تو ذهنتون بماند، که ایشون روایات تفسیر علی ابن ابراهیم قمی را صحیح میده. یه نکته هم از آیت الله شبیری در ذهن مبارک شما بماند که اگر اجلا اکثار روایت کردند از کسی، همون باعث بفرمایید ثقه بودن اون هست و ایشون در اینجا همین نکته را مطرح میکند. آیت الله شبیری میفرماید 9 طریق صحیح وجود داره، استدلالشون هم اینه که اجلا از این دوتایی که ما گفتیم عرض شود خدمتون به ظاهر مجهول به نظر میرسن، میگه نخی کجای کارید، اجلا و بزرگان ما از این دو شخصیت اکثار روایت دارند و همین اکثار روایت یکفینا که از عنوان مجهول بودن بفرمایید بیرون بیان و در نتیجه همه نو طریقی که عرض شود خدمت شما بین که در اینجا وجود داره، این نه طریق صحیحه. در نتیجه ما کار نداریم، حتی اگر انگشته من میگه چی یا یک طریق هم صحیح داشته باشیم، برای صحیح بودن این روایت بفرمایید کافیست. پس این روایتی که ما به عنوان چه ذکر کردیم، یک کلمه، این روایتی که به عنوان معید ذکر کردیم دلالتن تمام، سندن هم خدشه درش خواستن ایجاد میکنن، ولی ما میگیم یک طریقش هم صحیح باشه که آیت الله خویی منکر این معنا نیست، دیگران هم منکر این معنا نیست، تا چه رسد با آیت الله شبیری که همه نه طریق را بفرمودا، اونم به خاطر نقل روایت، اونم به صورت فراوان و اکثار. این هم راجبین. پس فتلخص من جمیع ما ذکرنا الهنا الهنا، که این ستا روایتی که امتناعیون بهش استدلال کرده بودن نتوانست مدعای اونها را ثابت کند، بخشی از این روایات سندن مشکل نداشتند، هرچند دلالتن مشکل داشتند و بعضی هم جهات دیگری که مستوفا محضر علما بله طریق بود. خب هرچند خدمت شما بین که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که در این روایت اگر خوب دقت کرده باشید بین دم قلیل و دم کثیر تفصیل داده شده و حیض بودن را از دم قلیل بفرمایید خارج کرده، فرمود تو روایت این کان دمن بفرمایید کثیرن، اونجا لا تسلینه ول نسبت به قلیل نه، و این منافاتی ندارد. ایشون میفرمند به این که اگر دم از حیث مدت و دیگر شرایط صفات حیض را بفرمایید دارا باشد، ما اون را به عنوان حیض قرار بدیم. اگر دم اینطوری پیدا شد، یعنی دم کثیره، صفات هم دارد، خصوصیات هم داره، بیشتر از 3 روز هم هست، همه اینجاد، پس بنابراین زن حبلا میتواند خونه در صورتی که واجد شرایط خونه حیض باشه. بعد ایشون رضا استدلال میکند به این عبارت، میفرماید که نگاه کنید، میگه این کان دمن کثیرن فلا تسلینه، یعنی اگر خون کثیر ازش آمد و به تعبیر ما صفات خون حیض را هم دارا بود، خب لا تسلینه. خب چه فرمایشی شما میفرمایید که امکان اجتماع وجود ندارد؟ جنبندی از ما از این روایاتی که محضر علمای اعلام دامت شوکتهم خوندیم این است که عرض شود خدمتون از این روایت سوم، روایت از حیث سند صحیحه ولی دلالتی بر امتناع نداره و با اون توضیحاتی که دیگه تکرار نکنم مخل به عرض شود خدمتون نظر آقایونه. و در نتیجه چه فرقی بین حبلا و چه فرقی بین غیر حبلا؟ هر دو دار مدار این هستن که اگر خونی دیدن واجد صفات حیض بود، به عنوان حیض حساب. نتیجه ما میخوایم خلاص بشیم. اگه یادتون باشه بحث امتناعیون را که مطرح کردیم، نمیدونم بعیده تو ذهن عالم ما باقی مونده باشه، اینقدر مطالب مهمتر وجود داره که نوبت بینا نمیرسد. اونجا گفتیم در دو مقام میخوایم بحث کنیم، یه مقام بررسی روایات، مقام دوم کلمات فقها. حالا ما این بررسی روایات را پایان میدیم و وارد کلمات فقها میشیم، گرچه کلمات فقها هم برداشت هایی است از روایات، ولی تصریح به استدلالای خودشون دارن، حرفی خودشون دارن. امروز به عنوان نمونه کلام جناب ابن ادریس را مطرح میکنیم، ببینیم پاسخی داریم یا نه. خلاصه دردسر ایجاد نکنیم، هنوز به کلام فقها نرسیدیم. نتیجه نهایی تو ذهن مبارکتون بماند. ما تو الان از بین اقوال سگانه چند قول بیان کردیم؟ یک قول امکانه، دو عدم اجتماع. نتیجه نهایی این که به اخبار شما نمیتونید تمسک کنید بر امتناع اجتماع حیض با حمل. عرض شود خدمت شما بین که آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد، امشب مستمسک و اگر دارید که انشالله دارید، کتاب ارزشمندی است تو خونه داشته باشید. مرحوم آیت الله حکیم در بین این سه روایتی که ما برای امتناعیون خوندیم، روایت دوم را در مستمسک ذکر نکرده، آمده روایت اول را و روایت سوم را ذکر کرده، ولی بازم همون نتیجه گیری کرده که ما کردیم که دلیلشون تمام نیست. ایشون روایت اول و روایت سوم را در مستمسکشون بیان کردن. عرض شود خدمتتون این که در مورد استدلال طرفداران قول به بفرمایید امتناع، آفرین. بعد اینو میفرماید عبارت مستمسک، ولکن الخبرین، ما سه تا خبر داشتیم منتها ایشون تو مستمسک بفرمایید دو تاشو بیان کرده، لذا میگه خبرین. عرض شود خدمتتون به این اعتبار چون خودش خبر دوم را نقل نکرده، ولکن الخبرین لا یصلحان، یعنی میخ آخر را کوبیده، لا یصلحان لمعارضت ما سبق من وجوه کثیره. ما سبق یعنی روایاتی که دلالت بر اجتماع، امکان اجتماع میکرد. لکسرت العدد، یه شاخص تعدادشون زیاد، و اصحیت سند، شاخص دوم سندشون هم اونا صحیح تر. سه شاخص سوم، و مخالفت العامه، شاخص سوم، اون روایات مخالف با عامه بود، این روایات تا الان چند تا شاخص بیان کرد؟ کثرت العدد، ارسود صحیت السند، و مخالفت العامه، و موافقت المشهور. یعنی روایات اجتماع هم موافق مشهور است، هم مخالف عامه است، هم صحیت سند دارد، و هم کثرت عدد دارد. اینم فرمایش مرحوم آیت الله حکیم. اگر بخواید مراجعه کنید مستمسک جلد 3 صفحه 164، این هم فرمایش این عالم بزرگ. مقام دومی که ما داریم ایها الفضلاء المعاصرین، راجع به کمی دقیق این، البته خیلی هم نه، ولی حواستون اینجا باشه. بله، مقام دوم استدلال بر عدم اجتماع حمل با حیض، نه به حسب اخبار بلکه در کلام فقها. ببینیم اونا حالا ممکنه خروجیش برگرده به این که از اخبار نتیجه گیری کردن، که ما این که آیت الله خویی همچی مطلبی را میفرماید که گویا تو ذهنشونه که این روایات اشهرن از اون روایات، ولی نوع استدلالشون طبق روایت نیست، بلکه مننا و مننا، دست میندازن و مطالب را استخراج میکنن و میارن اینجا ازش بفرمایید استفاده میکنن. خوب دقت کنید. عرض شود که استدلال اول از جناب ابن ادریس هست. ابن ادریس که میشناسید، صاحب کتاب آفرین، نه وزمون خوبه. ایشون میفرماید اخبار مستفیزه یا مستفازه بلکه متواتره. عرض کردم راجع به این بحثای اینجا ما نیست، از جای دیگری وام میگیرن، برای اینجا وام میگیرن. میگه اخبار مستفیزه بلکه ما متواتره داریم. بر چی؟ بر این چند تا مطلب. یک، وجوب استبراء. استبراء کی؟ کنیز امه به یک حیز. یعنی به این معنا موقعی که کنیزی را میخوان مثلا بفروشن به کسی، میگن با یک حیز تا معلوم بشود این بفرماید نقاع دارد، پاک است. با یک حیز میگه خود این یک حیز میخواد نتیجه بگیرد. الان ذهنتون آماده کنم، میخواد بگی این که گفتن استبراء با یک حیز، معلوم میشود حیز با حمل، بفرمایید، جمع نمیشود. لذا گفتن استبراء کند با حیز، بعد مثلا داستان دیگری دارد. همون گونه که در مورد دوم الجاریت المسبیه، یعنی کنیزی که به اسارت گرفته شده، اونم میگن استبراء کند با، بفرمایید، حیز. چه فرمودید؟
حیز
واحده. ما عربی اینطور بلد نبودیم، یاد گرفتیم. سه، الامت المشتراه، یعنی کنیزی که فروخته می شود یا خریداری می شود، خریداری می شود. این هم گفتن چکار کنه؟ موقعی که کنیزی را می خرن با حیز واحده استبرا کنند. این همه دنبال یک مطلب ها. حالا استبرا به حسب ظاهر موضوعیت نداره، مطلب موضوعیت داره. میگه فلسفه این که یک حیز را به عنوان استبرا نگه بدارد تا معلوم بشود این زن، بفرمایید، حامل نیست. و این نشون دهنده این است که اگر حامل باشد حیز نمی‌بیند. پس هذا دلیل بر این که حیز و حمل با هم جمع. گرفتید مطلب؟ همچنین در الامت المشتراه، یعنی کنیزی که حالا به ساعت اینا جمع شده، داعش آمده بود یه سری کاری بکنه ولی نشد. الامت المشتراه یعنی کنیز خریداری شده. باز الامت المحلله، کسی که کنیزشو عرض شود میدهد به دیگری. عرض شود خدمت شما به این که، و عرض شود که کنیزی که به واسطه سببی غیر از عقد خلاصه به دیگری منتقل می شود، مثل اونجایی که کنیز به ارث می رسد، این هم میگن چند تا حیز نگه بدارد؟ حیز واحده به قول سید بزرگوار ما. خب حالا چی میخواید بفرمایید جناب آقای ابن ادریس؟ میگه من جز کسانی هستم که قائل به امتناعم و از اینها مدد گرفتم برای بیان این که معلوم می شود این که میگن حیز نگه بدارد تا یقین به نقاع زن پیدا کنیم که رحم دیگه پاک پاک، هیچ بچه و اولادی و چیزی توش نیست. و هازا دلیلون بر این که لا یشتمع الحبل مع الحیز. گرفتید همه؟ اونه که بودن گرفتن. بر ایشون میگه در همه این موارد در فقه ما آمده گفته واجبه که قبل از نزدیکی با این کنیز به یک حیز استبرا شود، یعنی عجله نکند، یه حیز ببیند، بعد از حیز ارشاد، چون اون موقع ممکنه اشتباه در این بشود که حالا این بچه مال اینه مال اونه امثال ذلک، گرفتاری هایی. ایشان یعنی جناب ابن ادریس میفرماید که در مورد زنی که مرتکب زنا شده، زن زانیه است، عرض شود اونجا هم گفتن اگر به عقد کسی میخواد در بیاد این زن معروف زانیه است. حالا یه آقای پیدا شده میگه حالا ما عشقمون گرفته با این زن زانیه ازدواج کنیم، میگه در اونجا هم گفتن به واسطه یک حیض بفرمایید استبرا کنند. یعنی چند مورد شمار؟ 5-6 مورد تقریبا شماردن بر این. ایشون میفرمان بعید نیست که این روایات متواتره که کمم نیست، ولو این که تواترشون هم نگیم تواتر لفظیست بلکه تواتر اجمالی هم هست، عرض شود خدمتتون این که اینها این معنا را برسانند. حالا اصل استدلال چیست؟ اصل استدلال دوستان اینه، میگر اگر امکانه دیگه با من باشید، اگر امکان اجتماع حمل بفرمایید با حیض باشد، چه فایده دارد که یک حیض را بخواد بفرمایید نگه بدارد؟ خاصیت چیه؟ خب چه حیض ببیند بفرمایید چه نبیند. اگر زن حامل هم حیض میبیند، فلسفه وجودی این جریان بفرمایید حیض دیدن چه است؟ چیزی را برای ما کشف نمی کند. من الممکن که حیض ببیند در این حال حامل هم باشد. این درست کردن که جلوی اون را بگیرد، اما اگر این با اون هر دو قابل جمع باشد چه نتیجه و فایده؟ گرفتید مطلب؟ حتی جواب داره. حالا شما آرام باشید، عجله نکنید، یه وقتی اعصابتون به هم نریزه. عرشمت خدمت شما بین که میگه چه فایدهی وجود داره که شما حیض را برای این قرار دادید که یقین پیدا کنید که حبلی در کار نیست، بعدم شما با صدای بلند میفرمایید حبل و حیض با هم جمع شد. میگه فایده‌ای و وجهی باقی نمیماند، جناب ابن ادریس میفرماید، برای استبراء بی یک حیض. چرا که عرض شود خدمتون به دلیل احتمال حامل بودن او بعد از استبراء، یعنی فرزن استبراء کرد با یک بفرمیدا حیض، این استبراء کاشف از نقا و پاکی رحم بفرمیدا نیست. و حالی که شما دنبال این بودید که به وسیله این حیض کاشفیت درست کنید برای نقا و پاکی رحم، چه فلسفی دارد؟ انشاءالله به فضل الهی فردا